رو هستیم، یکی مسئله صنعت، یکی مسئله فرهنگ. ما در این حوزه داده های کلان خوبی داریم در کشور، هم در حوزه فرهنگ هم در حوزه صنایعمون. اما اونجایی که میخوایم در رابطه با صنایع فرهنگی صحبت بکنیم، یکی از مهمترین چالش هامون هستش که ما ریز داده های دقیق و با جزئیات نداریم. ما هیچ آماری از خروجی های تولید ناخالص ملی و جی دی پی در حوزه صنایع فرهنگی نداریم و هیچ اندیشکده‌ای، هیچ مجموعه‌ای که تولید آمار میکنه به ما خروجی جدی نداده. و خب این میتونه، اگر شرایطی مهیا بود که همچین داده و اطلاعاتی بود، میتونستیم تصمیمات جدی خیلی خوبی رو در حوزه صنایع فرهنگی بگیریم. یکی از چالش های دیگه موضوع ضعف تبلیغات و به نحوی عدم نگاه حمایتی به موضوع تبلیغات فرهنگی. خب یکی از بزرگترین درگاه ها و به اصطلاح ابزارهای رسانه‌ای ما صدا و سیماست که میتونه از ظرفیت های مختلف تبلیغاتی خودش برای تبلیغ صنایع فرهنگی استفاده کنه، که خب در این حوزه ما چالش های جدی داریم و میشه گفت حالا چالش
بگم یه چیزی
ما.
بله بفرمایید، بفرمایید، فکرم تموم
بله.
شد
بله، چالش ششم ما خلأ وجود زیرساخت‌های فناوری‌های نوین است. خب مستحضر موضوع هوش مصنوعی، موضوع بلاکچین، موضوع فناوری‌های نوین در دنیا خیلی مطرحه و صنایع فرهنگی میتونه به واسطه اینها خیلی
در این بازی ها
بله بله خیلی میتونه وجود بیشتری به بازار داشته باشه. و آخرین چالشی که ما در این حوزه بررسی کردیم و از همه مهمترم و به نحوی شاید این چالش همه چالش های قبلی
اینا که گفتیم مهم نبود،
این چالش اصلی که وجود داره ضعف حمایت های قانونیه. یعنی همه اینها میتونن به واسطه اتفاقی که در قانون گذاری و سیاست گذاری میتونه بیفته، میتونه راهگشا باشه، میتونه حل بشه.
من فقط میتونم بر شما گریه کنم، کاری که از دستم برمیاد اینه. آقا پول که نداریم، قانون که نداریم، بازار فروش که نداریم، آمار که نداریم، تبلیغات که نداریم، فناوری نوین هم که نداریم. تازه شما میگین تو این 10 سال خیلی خوب کار کردیم، کاری نکردیم، فقط فهمیدیم این 10-7 چیزو نداریم. یعنی قبلش هم نداشتیم، فقط تو این 10 سال ما متوجه شدیم که نداریم.
ببین بحث این هستش که عرض کردم ما با یک صنعت نوپا طرف هستیم و اتفاقی که در بدنه خصوصی افتاده اتفاقات ویژه‌ای هست، مثلا فرصت کمه تا
آخه مثلا شما دارید میگی ما بازار فروش نداریم. خب مثلا دارم میگم در حوزه خب بازار فروش یکی از چیزایی که خیلی خوب در جهان داره الان فروش میکنه بحث بازی ها و بحث پویانماییه. خب ما زیرساخت های فناوری های نوینشو نداریم، ما بازی هامون یا پویانمایی هامون خیلی وقتا در حد استاندارد نیست که بتونی به بازار فروش عرضه بکنی. یعنی اینکه ما بازار فروش نداریم این خودش یه چالش نیست، چالش جای دیگه است. ببین اگر ما بازی خوب داشته باشیم، اگر پویانمایی‌های قوی داشته باشیم، بازار فروش خودش هست، همونجوری که کشورهای دیگه دارن میفروشن.
بله ببینید اتفاقی که افتاده، ما الان دچار یه خام فروشی شدیم در حوزه صادرات و فروش. میتونم بهتون اینطور بگم که بخش خصوصی ما الان در این حوزه پیشرانه. ما در صنعت بازی، در صنعت انیمیشن، بخش خصوصی ما از بخش حاکمیت ما خیلی جلوتر و پیشران در این حوزه است.
بله بله کاملا.
انیمیشن‌های ویژه‌ای داریم که تو این حوزه کار شده. ما کارشناسان و متخصصین زیادی در صنعت بازی داریم که دارن با شرکت‌های بزرگ کار میکنن. اما شاید به خاطر یک سری محدودیت‌های از جنس تحریم یا قوانین و مقرراتی که بالاخره ما شاید در بخشی از کنوانسیون‌های بین‌المللی نتونستیم حضور داشته باشیم، حالا به دلایل‌های حتی موجه، نتونستیم زیرساختی رو به صورت جدی و کلان ایجاد کنیم برای دوست. این قشر و این بخش از مجموعه‌هایی که میتونستن از حمایت‌های دولتی بهتری استفاده بکنن. ولی ما مثال‌های جدی داریم در حوزه انیمیشن. خب ما پسر دولفینی رو داشتیم که تونست این مرزها رو بشکنه و صادرات بکنه.
همین داره دقیقاً صحبت منم همینه. میگم اگر استانداردها رو داشته باشه، اگر کیفیت لازم رو داشته باشه، بازار فروش خودش میاد. اصلا لازم نیست ما دنبال بازار باشیم. وقتی یه محصولی درست تولید شده باشه و استانداردها رو داشته باشه، بتونه در واقع به اقناع برسونه اون مخاطب ما رو در جای جای جهان، این بازار اتفاق میفته. حالا بحث من بازار نیست، بحث من اینه که واقعا بهترین جمله‌ای که شما گفتین در مصاحبه‌ای که من از شما خوندم همینه که گفتین که پرداختن به صنایع خلاق فرهنگی در ایران از نان شب هم واجب‌تر است. اینجور که شما خودتون این هفت چالش رو توضیح دادین، من احساس می‌کنم که یه همت بسیار جدی می‌خواد برای اینکه این چالش‌ها یک به یک برطرف بشه، و به نظرم الان مهمترینش هم پول و قانونه.
بله دقیقاً. ولی میتونم برگردم یه نقطه عقب‌تر و قبل از پول و قانون به نقطه خیلی جدی‌تر اشاره کنم، و اون هم فهم صنایع فرهنگی در کشور ما.
فرهنگیش بله.
خیلی اتفاقات خوبی در حوزه اندیشکده‌ها افتاده، در حوزه تبیین صنایع خلاق و فرهنگی در کشور افتاده، اما باز هم کافی نیست. یعنی خیلی از به اصطلاح سیاست‌گذاران ما، ختمش‌گذاران ما و حتی بخشی از قشر بخش خصوصی و اقتصادی کشورمون هنوز با ظرفیت‌های صنایع فرهنگی آشنا نیستن. ما صندوق‌های خطرپذیر خوبی داریم در کشور که روی شرکت‌های دانش‌بنیان، روی زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی می‌کنن. اما وقتی وارد صنعت فرهنگی میشن، وقتی در رابطه با صنایع خلاق باشون گفتگو میکنید، میگن هنوز ریسک پذیریش بالاست، هنوز ما به بازارهای متقنی نرسیدیم، هنوز ما زیرساختهای لازم برای اینکه در این حوزه سرمایه گذاری کنیم نداریم. و اگر برای اونها ارزش افزوده صنایع فرهنگی رو بهتر تبیین بکنیم، بهتر براشون جا بندازیم، قطعا ما میتونیم از ظرفیتهای مالی و سرمایه گذاری بخش خصوصی هم به نحو احسن استفاده کنیم. البته خب شما الان مستحضر هستید، الان ما در مجلس هم که شاید تنها درگاهیه که ما میتونیم زیرساختای قانونی لازم رو در اونجا ایجاد کنیم، خب فعلا کمیسیون فرهنگی شاید به حد نصاب هم نرسیده. یعنی ما چالش‌های قانونیمون از اونجایی هستش که هنوز به فرهنگ نگاه مصرف و هزینه بر بودن داریم و نگاه نمی‌کنیم که اگر فرهنگ با صنایع فرهنگی عجین بشه میتونه خودش پیشبرنده باشه و میتونه درآمدزا باشه.
خیلی بله زیاد.
و از همه مهمتر، مسئله و بستر فرهنگی رو در جریان اقتصاد و معیشت مردم قرار بدیم. یعنی به نحوی مردم فرهنگ ساز باشن، مردم به واسطه صنایع فرهنگی بتونن یک محصولی رو در قالب حل یک مسئله فرهنگی، حل یک مسئله اجتماعی بتونن به بازار عرضه بکنن و در کنارش بتونن کمک حال دولت در بحث فرهنگ سازی بشن.
آقای سجادی، اونم کشوری مثل ایران، تاریخی مثل ایران، پیشینه فرهنگی مثل ایران که واقعا حالا اسمشو میذاریم صنایع خلاق فرهنگی، ولی الان همونی هم که داریم ما بتونیم عرضه بکنیم، هیچ خلاقیتی هم در موردش به خرج ندیم، فقط همونی که داریم ما از دست ندیم، نمیخوایم خلاقیت به خرج بدیم، کلی میتونه برای ما درآمدزایی داشته باشه.
حالا یه اتفاق خیلی ویژه‌ای که در میشه گفت این یک پوان مثبت در کشور ما هست که ما انقدر در بحث قنای محتوا قوی هستیم
دقیقا.
که لازم نیست زحمت بکشیم برای اینکه بخوایم اینها رو استخراج بکنیم یا بخوایم بشینیم افسانه سازی بکنیم و بخوایم محتوایی تولید کنیم که به اصطلاح ما محتوای غیر واقع باشه، در اینکه خیلی از کشورها قهرمان سازیایی کردن که شاید سابقه قهرمانشون 50 ساله 20 ساله و دارن صنعت سینما و صنعت اسباب بازی رو حول محور اون شخصیت که ایجاد کردن دارن به سمت درآمدزایی میبرن، ولی ما انقدر محتوا داریم که کافیه فقط دستمون رو به این محتوا تنگ بزنیم و یک ثروتی رو ازش خلق کنیم. فرصت برای کشور ما بی‌نظیره و میتونم بگم که شاید ما اولین کشوری هستیم که انقدر تنوع محتوایی و هویتی و قنای مفهومی داریم.
بله.
از قصه ها، داستان ها و تاریخ هایی که داریم و میتونه هر کدوم از اینها برای کشور
ارزش داشته باشه. آره، ما خیلی احتیاجی به خلاقیت و افسانه نداریم، ما همونه هم که داریم نگه داریم حفظ بکنیم خیلی خوبه. یه نکته ای هم بگم در انتهای صحبت ما، متشکرم از توضیحاتی که فرمودین. به تمامی مدیران فرهنگی، ببینین این همایش ها که برگزار میکنیم برای کارمندهای ارگان های مختلف پیش اومده، من خودم هم رفتم اجرا کردم در نهادهای مختلف با موضوعات مختلف فرهنگی، خیلی معمولیه. یعنی در این حوزه که شما میفرمایید که صنایع خلاق فرهنگی باید گسترش داده بشه، اونجا که هست، اونجا بالاخره داره یه پول هزینه میشه، داره یه اتفاقی میفته، یه مردمی دور هم دیگه جمع شدن از یک نهادی، از یک ارگانی. خیلی وقتا اصلا مربوط به نهاد و ارگانی نیست، به صورت کلی در یک شهری برگزار میشه، در میادین بزرگ شهر برگزار میشه، شهرداری ها برگزار میکنن، ارگان های مختلف برگزار میکنن. با هیچ اثر و آثاری از صنایع فرهنگی مون نمیبینیم. یکی از جاهایی که میتونیم خیلی خوب آقای صالح شما ورود بکنید از این همایش ها و مراسم ها و جشن هایی که برگزار میشه، از همونجا شروع بکنید. بالاخره اونجا فضا فراهمه، یه هزینه ای هم داره میشه، موقعیت جوره، فقط باید ورود کرد و یه کارهایی رو از همونجاها آغاز کرد.
دقیقاً. ما یکی از چالش های مهمی که داریم، ما مدیر فرهنگی از سرگزار کشور خیلی کم داریم، متاسفانه اینکه از مدیران خوب هم زیاد هست ولی تعدادشون کمه. کسانی که ایده های خلاقانه خوب داشته باشن، نوآوری داشته باشن و بتونن از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنن.
بله، متشکرم از شما.
من یه نکته ای رو هم عرض بکنم، ما در راستای همین جریانی که ما خواهیم در اصل به نحوی دنبال کنیم موضوع حمایت های قانونی رو، زیستمو نوآوری خلاقیت یک کارزاری رو ایجاد کرده برای اینکه مطالباتش رو از مجلس شورای اسلامی بتونه به صورت رسمی تر دنبال بکنه. دوستانی که شرکت خلاق دارن، خانه‌های خلاق دارن، میتونن در کارزار حمایت از زیستبوم خلاق ایران میتونن هم‌افزایی بکنیم و بتونیم مطالباتمون رو انشالله به صورت مستمر دنبال بکنیم تا این ضعف‌ها انشالله برطرف.
بله، متشکرم از شما. ممنونم با ما همراه بودید آقای صالحی. آرزوی موفقیت. خدا نگهدارت.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
بله، بحث صنایع خلاق فرهنگی اینقدر موضوع مهمی بود و هست، قطعا در آینده هم بهش خواهیم پرداخت، ولی باید بیشتر بهش میپرداختیم. در نتیجه وقت زیادی رو اختصاص دادیم به گفتگومون با آقای صالحی، اما خیلی سریع بریم ارتباط بعدیم رو برقرار بکنیم. آقای موتورچی، دبیر جشنواره برای تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره نمایشنامه نویسی گلدسته ها. آقای موتورچی سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و
سلامت باشی. متشکرم. چون وقت نداریم، من سعی برم سر اصل مطلب، مهلت ارسال آثار به جشنواره نمایشنامه نویسی گلدسته ها که فکر میکنم نمایشنامه هایی هستش که در مساجد اجرا میشه، تمدید شد. چه کسانی با چه شرایطی میتونن ارسال آثار داشته باشن؟
ببینید، ما جشنواره نمایشنامه نویسی معمولا به این شکل است که خب نویسندگان حرفه‌ای در اون شرکت میکنن. جشنواره گلدسته تقریبا به این شکل که ما درهای نوشتن رو روی همه اون جوانای مستعدی که فکر میکنن میتونن بنویسن باز کرد.
درسته.
توی سالهای گذشته دورهای آموزشی نویسندگی براشون گذاشتیم و الان هم نه اینکه فقط برای اونا، ولی همه اونایی که فکر میکنن میتونن بنویسن توی این جشنواره گلدستان میتونن شرکت کنن. نکته مهم جشنواره گلدستان اینه که ما متون رو برای اجرا تقریبا به هولوش 800 گروهی که در سراسر کشور داریم میخوان در اختیار اونا قرار بدیم. معمولا به این شکل است که سفارش نوشتن داده می شود به نویسنده. ما در جشنواره گلدسته برعکس است، یعنی به جای اینکه بیایم سفارش نوشتن بدیم به نویسندگان حرفه‌ای، فراخوانی دادیم که هر کسی که فکر میکنه میتونه بنویسه و در واقع متنش متن باشه که قابلیت اجرا در مساجد داشته باشه، در رو باز کردیم که اونا بتونن شرکت بکنن. فراخوان رو هم زمان دریافت طرح‌های اولیه رو هم تا 20 مرداد تمدید کردیم.
بله.
برای ما سخت هست، یعنی تمدید کردن یه مقدار برنامه‌ریزی ما رو به هم می‌زنه، اما انقدر در واقع تماس و فشار اینو داشتیم از نویسندگان جوان که می‌خوایم شرکت بکنیم و زمان بیشتر نیاز داریم، اونه که ما تا 20 مرداد تمدید کردیم.
چجوری میتونن با شما ارتباط بگیرن برای ارسال آثار؟
ببینید، شماره تلفنی در انتهای فراخوان هست که نرم افزار ایتا پاسخگو هست و میتونن طرحهای اولیه‌شون رو به شکل پی دی اف اونجا ارسال بکنن. دو تا شماره تماس در واقع خطی تهران هم وجود داره که به سوالای عزیزان میتونه
بله. یعنی اگر در فضای مجازی جشنواره، من خودم هم کاری کردم شد، در فضای مجازی جشنواره نمایشنامه نویسی گلدسته ها رو شما جستجو بفرمایید، همه شماره هایی که آقای موتورچی فرمودن در دسترسه. اتفاق بسیار خوبیه، حضور پررنگ تر کودکان و نوجوانان و جوانان در مسجد با تلفیق آثار هنری، با تکیه بر ادبیات، با گره خوردن با دین و مذهب، اتفاق بسیار خوبیه و امیدوارم که آنطور که باید و شاید پاسخ بگیرید و به اون نتیجه و هدفی که دارید برسید. امیدوارم که موفق باشید آقای موتورچی. ممنونم، خدا نگهدارش. خب چند تا پیام هم داریم در رابطه با سرویس مدارس. من هم کل تابستون ما باید درگیر سرویس مدارس و شهریه مدارس و ثبت نام کتابا و تامین معلم ها. و بر من خیلی جالبه که کلن مسئولین نمیدونن که بعد از تابستون پاییزه. این بر من خیلی جذابه، یعنی همیشه فکر میکنم مثلا ممکنه بعد از تابستون دوم باشه، که فکر میکنن طولانی هنوز وقت دارن که تصمیم بگیرن و ما هر سال شگفت زده میشیم که یه دفعه بعد از 31 شهریور اول مهره و هر سال میگیم اول مهر شد. این بر من خیلی جذابه که فرقی هم نمی کنه 5 سالم که وزیر باشه، حالا وزیر آموزش پرورش که زود به زود عوض میشه، ولی مثلا دارم میگم 5 سالم که وزیر باشه بازم سال شیش چون بازم تعجب میکنه از اینکه اول مهر شده. حالا بحث قرارداد سرویس مدارس با پیمانکاران و پیامکهایی که شما زحمت کشیدین برای ما فرستادین که مثلا میخوام تو اون سامانه ثبت نام بکنم، میگه این فرزند شما نیست و موضوعات دیگه این چنینی، حتما بهش خواهیم پرداخت. قرار بود امروز بهش بپردازیم ولی فرصت نشد، انشالله در برنامه آینده پویش حتما به این موضوع خواهیم پرداخت و مسئولین روی خط بیان توضیح بدن که اگر در سامانه ثبت نام در سامانه با مشکلاتی برخورد کنین چطور باید پیش برین. اما برنامه امروز به پایان رسید. آرزوی موفقیت میکنم برای تک تک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو فرهنگ. تمام امروز نوش جونتون و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
فارسی بگوییم.
سلام. یکی از شیوه هایی که نادرست نیست اما از فصاحت گفتار و نوشتار می کاهد درازنویسی است. درازنویسی یعنی تبدیل فعلهای بسیط به فعلهای مرکب و نیز تبدیل عبارتهای کوتاه به عبارتهای بلند. مثلا می گوییم کشته شدگان زلزله اخیر ژاپن. آیا ساده تر نیست بگوییم کشتگان زلزله اخیر ژاپن؟ بسیاری میپندارند که با کاربرد فعل‌های مرکب به جای فعل‌های بسیط و نیز تبدیل عبارت‌های کوتاه به عبارت‌های بلند فصیح‌تر و بلیغ‌تر می‌گویند و می‌نویسند، که چنین نیست. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم. Thank you.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم. ما این که آیندمون رو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
ایران
جغرافیای
مهربانی. به نام خدا. سلام. بعضی وقتها در مقابل بعضی مشکلات فقط باید ساکت موند و به خدا توکل کرد. از بچه ها خیلی چیزها میشه یاد گرفت. بچه ها زود میبخشن، بعدی ها رو فراموش میکنن و هر بار زمین بخورن سری بلند میشن و حرکت میکنن. یاد گرفتن این ویژگی ها ببینم فوق‌العاده نیست؟ اینجا ایرانه، ایران جغرافیای مهربانیه و ما مهربانترین مردمان جهان.
امضا ایران جغرافیای مهربانی. رادیو فرهنگ.
چقدر خوبه هر از گاهی که به پارک میریم و از کنار کودکی که توی چمنها مشغول راه رفتن عبور میکنیم، یکی دو دقیقه صبر کنیم و به اون کودک نگاه کنیم، ببینیم چطور دیدن یه کفش دوزک اون رو هیجان زده میکنه و پرواز یه پروانه چطور اونو غرق شادی، چطور وقتی به زمین میفته چمنها رو توی مشت خودش میگیره، به اونها نگاه میکنه و بعضی اوقات هم کلماتی مفهوم و نامفهوم به زبان میاره. اینها و صدها مورد مشابه چیزهایی هستن که ما بهشون عادت کردیم و به اصطلاح برامون عادی شده، ولی همین چیزها هستن که شگفتی و شادی واقعی رو در خودشون نهفته دارن. بچه‌ها مثال بارز و بی‌قلقش لذت از محیطن. اونها با تمام حواس خودشون محیط رو درک میکنن و نسبت به اون واکنش نشون میدن. خودمونو با اونها مقایسه کنیم و ببینیم کدوم یک از ما به طبیعت انسانی نزدیک تره.
سرارم شبها به امید فردا، تا آید روزی به مراد ما. به سهر آوردم همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.
انسان‌های مثبت‌اندیش از هر کسی که می‌بینن چیزی یاد می‌گیرن. انسان‌های کمالگرا، انسان‌های کمال طلب، افرادی هستند که مدام در حال یادگیری‌اند. اونها از هر کسی مطلب رو یاد می‌گیرن و اون مطلب رو در زندگی خودشون به کار می‌گیرن. اینها همیشه در حال خودسازی‌اند. خودسازی هدف اصلی اینهاست. اینا نمی‌خوان قبول بکنن که چیزی رو ندونند. و البته وقتی چیزی رو هم نمی‌دونن خودشون رو سرزنش نمی‌کنن، اما همیشه ذهنشون باز برای یاد گرفتن. اینها نظم رو یاد میگیرند، اینها برنامه ریزی رو یاد میگیرند. این افراد ممکنه در پایان زندگی خودشون در دهه‌های 50، 60، 70 تازه به فکر یادگیری و به فکر تحصیل و به فکر تحصیلات آکادمیک میافتند. انسانهایی که همیشه در حال یادگیریند انسانهای جامد و ساکن نیستند، انسانهای پویایی هستند. اینها ذهن پویایی دارند، قلب اینها همیشه برای محبت کردن و محبت دیدن و یاد و ذهنشون برای یادگیری همیشه بازه.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
از همین روزا یه شب پا میذارم توی قاب لحظه ها، عکس فردا میذارم تا که خوب خوب بشه نخمای دل واپسی، عشق و مرهم میکنم یه دل ها میذارم تو وجود آدم ها، حس آشنایی هست مثل حس من و تو، اسم شما میذارم عزم آدم ها بلند، روح آدم ها وسیع، توی شعرم واسشون کوه و دریا میذارم، کوه و دریا میذارم. جاده خواب هر جا که دیدنی نیست، چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم. توی بخت جاده ها هر جا که دیدنی نیست، چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم. من مسافر و غریب اما لبریز یقین، میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم. من مسافر و غریب اما لبریز یقین، میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم.
آدم ها بلند، روح آدم ها وسیع، عزم آدم ها بلند، روح آدم ها وسیع. توی شعرم واسه شون کوه و دریا میذارم.